سلام و خوش آمدید. 5 به وقت کابل است. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. این هم از تازه ترین های این ساعت. رئیس جمهور افغانستان درباره انتخابات، صلح و آتش بس احتمالی با طالبان و اصلاحات در نهادهای دولتی با احزاب سیاسی، علما، شبکه زنان، نهادهای ناظر انتخابات و رسانه‌ها مشوره می‌کند. جزئیات این را تا لحظات دیگر با شما خواهیم گفت. در مسائل منطقه و جهان میشنوید که نخستین موج تحریم های جدید ایالات متحده بر ایران رسما آغاز شده است. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردم، اما اول آخرین خبرها را از ستار فروغ بشنوید.
ناتو میگوید که در مورد گزارش‌ها در خصوص کشته شدن حدود 10 پلیس افغان در حمله هوایی قوای ماموریت حمایت قاطع در لوگر تحقیق میکند. مقام ها در ولایت فرا از کشته شدن نزدیک به 20 طالب مسلح و 4 سرباز اردوی ملی در این ولایت خبر دادند. و دور اول تحریم های امریکا علیه ایران امروز از سر گرفته شد. تفصیل اخبار. خبرهای افغانستان را با این خبر آغاز میکنیم. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان طی یک فرمان از مقام ها، منصوبین و کارمندان نهادهای دولتی این کشور خواسته است که در امور انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی مداخله نکنند. هارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بعد از چاشت امروز در یک نشست خبری در کابل بخشی از این فرمان را این گونه به خوانش گرفت.
مقامات، منصوبین و کارمندان نهادهای دولتی، اهم از ادارات ملکی، دفاعی و امنیتی، اعضای شورای ملی، قضات و منصوبین ستر محکمه مکلفند تا از مداخله در روند انتخابات شورای ملی و شوراهای ولسوالی ها خودداری ورزند.
قرار است انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی افغانستان در 28 ماه میزان امسال برگزار شود. ناتو میگوید که در مورد گزارش‌ها در خصوص کشته شدن 9 پلیس افغان در حمله هوایی قوای ماموریت حمایت قاطع در ولایت لوگر تحقیق می‌کند. گفته شده است که در این حمله در ولسوالی ازره 14 پلیس زخم برداشتند. نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخلی افغانستان گفته است که نیروهای امنیتی افغان در ولایت لوگر دیشب خواهان حمایت هوایی شده بودند. به گفته آقای رحیمی، نیروهای پلیس سهواً از سوی قوای بین‌المللی هدف قرار گرفتند. طالبان مسلح شب گذشته بالای شماری از پسته های امنیتی در ولسوالی اثر ولایت لوگر حمله کردند. شاپور احمدزی سخنگوی قماندانی امنیتی لوگر به رادیو آزادی گفت که در جریان درگیری و حمله های هوایی ده ها طالب مسلح کشته شدند. آقای احمدزی افزود
به تعداد 30 نفر از دشمن کشته شدند و متاسفانه باید گفته شود که 3 نفر پلیس ما هم شهید شده و 4 نفر دیگر زخم برداشتند.
از سوی دیگر مقام ها در ولایت فرا از کشته شدن نزدیک به 20 طالب مسلح و 4 سرباز اردوی ملی در این ولایت خبر می دهند. ناصر مهری سخنگوی والی فرا امروز به رادیو آزادی گفت 19 طالب مسلح دیشب در جریان درگیری در قریه دهزک ولسوالی بالابلوک کشته شدند و بیش از 30 تن دیگرشان زخم برداشتند. به گفته وی این درگیری پس از آن صورت گرفت که طالبان بالای 3 پست امنیتی دست به حمله های گروهی زدند.
با تعداد 19 تن از مخالفین مسلح کشته شدند و 32 تنشان شدیداً مجروح گردیدند. البته در این درگیری ها با تعداد 4 تن از نیروهای امنیتی ما به شهادت رسیدند و 6 تن دیگر هم مجروح دارند.
به گفته آقای مهری، درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان مسلح ساعت 10 دیشب آغاز و الا ساعت 4 صبح امروز ادامه داشت. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. دور اول تحریم های امریکا علیه ایران امروز از سر گرفته شد. این تحریم ها بر معامله های مالی ایران که با دلار صورت میگیرد، صنعت موتر، خرید تیاره های تجارتی، فلزات به شمول طلا و فروش قالین این کشور وضع شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا دیروز در زمینه از سرگیری تعزیرات بر ایران دستور داد. این تحریم ها 3 ماه بعد از خروج واشنگتن از توافقنامه اتمی ایران از سر گرفته می شود. آقای ترامپ امروز در توییتر نوشت هر کس است که با ایران تجارت میکند نمیتواند با آمریکا تجارت نماید. دیمیتری مدودف صدر اعظم روسیه به ناتو هشدار داده است که پیوستن گرجستان به ناتو منجر به یک منازعه جدید ناگوار خواهد شد. مدودف این هشدار را در دهمین سال روز جنگ روسیه گرجستان داده است. صدر اعظم روسیه دیروز در یک مصاحبه با شبکه رادیویی کمرسانت اف ام گفت که پلان ناتو در خصوص پذیرفتن گرجستان به حیث عضوش غیر مسئولانه و یک تهدید به صلح خواهد بود. یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو ماه گذشته در یک نشست در بروکسل حمایتش را از عضویت گرجستان در ناتو تکرار کرد، اما نگفت این کشور چه وقت عضویت ناتو را کسب خواهد کرد. و به اساس گزارش قاتل مسنون یک افسر ارشد پلیس ازبکستان در شفاخانه خودکشی کرده است. از کشته شدن دلشاد اکرموف رئیس اداره خدمات گزمه و مسئولیت وزارت داخله ازبکستان روز دوشنبه خبر داده شد. جسد وی در دفتر کارش پیدا شد. بر بنیاد گزارش رسانه ها او چندین بار مورد اصابت چاقو قرار گرفته بود. یکی از خویشاوندان اکرموف و یک مقام بلندپایه پلیس که خواست از وی نام گرفته نشود دیروز به رادیو آزادی گفتند مسنون اصلی این قضیه یکی از زیردستان اکرموف بود. او دو ساعت بعد از کشتن این افسر ارشد پلیس بازداشت شد.
تشکر از ستار فروغ برای ارائه تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان، و تشکر از شما که رادیو آزادی را میشنوید. حال یک جا با شما، این هم فهرست تازه ترین های ما. صحبت و مشوره رئیس جمهور افغانستان با رهبران شماره از احزاب سیاسی و علما، شبکه زنان نهادهای ناظر انتخابات و رسانه ها. سخنگوی رئیس جمهور سه مورد را برشمرد.
موضوع اول برگزاری انتخابات است. موضوع دوم که سرش مشوره میشن در این جلسات موضوع پروسس صلح است و موضوع آتش بس احتمالی در روزهای قربان است.
بیشتر تا لحظات دیگر به شما میگوییم. همچنین میشنوید که شماره از معلولان میخواهند پیام صلح را از هرات با پای پیاده به کابل ببرند.
دوی طرف ما میخواهیم که بیام بشینم صلح کنم دگمی جنگ خاتمه دم.
در مسائل منطقه و جهان میشنوید که نخستین موج تحریم های جدید ایالات متحده بر ایران رسما آغاز شده. و در نیمه دوم این ساعت هم دو تا برنامه هفتگی جالب در انتظار شماست، یکی زن و زندگی و دیگر هم مربای مرچ.
یار یاران است وکیل، دندرندان است وکیل، در جان ما میزنم مثل گرگان است وکیل.
رئیس جمهور افغانستان درباره انتخابات، صلح و آتش بس احتمالی با طالبان و اصلاحات در نهادهای دولتی با احزاب سیاسی، علما، شبکه زنان، نهادهای ناظر انتخابات و رسانه‌ها مشوره می‌کند. سخنگوی رئیس جمهور امروز در یک نشست خبری گفت پس از مشوره‌ها تصامیم لازم مطابق صلاحیت حکومت اتخاذ خواهد شد. در این حال برخی از احزاب سیاسی از این اقدام رئیس جمهور استقبال میکنند. نصرت پارسا از کابل گزارش میدهد.
هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور افغانستان روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت رئیس جمهور این کشور مشوره با اقشار مختلف افغانستان را آغاز کرده است و گفته وی به دنبال دیدار با احزاب سیاسی، رئیس جمهور با شبکه زنان نیز دیدار کرده است. چخانسوری میگوید برگزاری انتخابات شفاف و چگونگی نظارت مؤثر از آن، تشویش ها و پیشنهادات درباره پروسه صلح و آتش بس احتمالی با طالبان و چگونگی آوردن اصلاحات در نهادهای دولتی مواردی هستند که رئیس جمهور درباره آن مشوره میکند. به گفته وی قرار است محمد اشرف غنی در هفته آینده با نماینده های رسانه ها، نهادهای ناظر انتخاباتی و علمای دینی در این باره دیدار کند.
که در این بخش اقشار مختلف را که نام گرفتم با پیشنهادات مشخص خود میان، بعد از باز پیشنهادات جمع‌بندی میشه و تصامیم لازم در او بخش چیزی که در صلاحیت حکومت باشند در او بخش تصامیم گرفته میشه، چیزی که مربوط به کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایت انتخاباتی است بر از اونا محول میشن تا اونا هم در طرز العمل‌های خود و در راهکارهای خود او را مد نظر بگیرند.
سخنگوی رئیس جمهور گفت احتمال می‌رود که در روزهای عید با طالبان آتش بس صورت گیرد. وی همچنان اضافه کرد که انتخابات ریاست جمهوری، شورای ولسوالی‌ها، ریاست جمهوری و شورای ولایتی در زمان معین آن برگزار خواهد شد. کمیسیون مستقل انتخابات پیش از این اعلام کرده که انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی‌ها در 28 میزان سال جاری و ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در 31 حمل سال آینده برگزار خواهند شد. این در حال است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان سلسله دیدارهای مشورتی با اقشار مختلف را از هفته گذشته آغاز کرده است. به گفته سخنگوی رئیس جمهور، آقای غنی پیش از این با نماینده‌های 53 حزب راجستر شده دیدار کرده و این روند ادامه خواهد داشت. در همین حال برخی احزاب سیاسی از این اقدام رئیس جمهور استقبال می‌کنند. حشمت الله ارشد، یکی از سخنگویان حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار، روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت رئیس جمهور همچنان با رهبر این حزب درباره انتخابات صلح و آتش بس صحبت کرده است.
بسیار نیک است، یک اقدام خوب است که رئیس جمهور افغانستان با سران سیاسی با رؤسای احزاب ببینند پیرامون موضوعات کلان مملکت صحبت کنند.
این در حال است که رئیس جمهور به دنبال دیدار با نماینده های برخی احزاب سیاسی برای جلوگیری از مداخله منصوبین و کارمندان دولتی در روند انتخابات یک فرمان تازه صادر کرده است. در فرمان آمده است که مقام های حکومتی حق استفاده از منابع دولتی بر ضد و یا به نفع کاندیداها را ندارند. بر اساس فرمان، نیروهای امنیتی اجازه ندارند تا در مراکز ثبت نام، رای‌دهی و شمارش آرا داخل شوند و همچنان این نیروها باید از ورود محافظین مسئولان دولتی و تفنگداران غیر مسئول به مراکز رای‌دهی و شمارش آرا جلوگیری کنند. در فرمان همچنان آمده است کسانی که خلاف ورزی کنند، نیروهای امنیتی مکلفیت دارند تا آنان را به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کنند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
صدها تن از عالمان دینی و فعالان مدنی امروز در بغلان در یک نشست صلح اشتراک کردند. آنان از فتوای اخیر عالمان افغانستان و عربستان سعودی که جنگ روان در افغانستان را ناروا خواندند پشتیبانی کردند. بیشتر در این مورد در این گزارش بشنوید که بشیر احمد غزالی از بغلان فرستاده.
این جلسه در حال برگزار می گردد که دولت تلاش دارد تا حداقل برای 3 روز عید قربان آتش بسی را برقرار نماید. اشتراک کنندگان این نشست که اکثرا علمای دین و فعالان مدنی بودند همه تقاضای ختم جنگ و جرامت میان دولت و مخالفین را داشتند. مولوی رحم خدا یکی از اینها گفت دولت برای آوردن صلح در افغانستان باید بعضی از شروط مخالفین را که در مخالفت با قانون اساسی نباشد بپذیرد تا صلح دائمی برقرار گردد.
باید که جامعه بین المللی، ناتو در رأس ایالات متحده آمریکا هم که اگر میخواهد که صلح در افغانستان تامین شود به شرایط جانب مقابل هم تن در بتن که اسناد و براهینی که اونها ارائه میکنن که ما جنگ مسلحانه ما میکنیم، او اسناد و براهینی را که عواملش بعد از اون از مابین خود که از ما برداریم هیچ نوع دلیلی برای اسناد برای جنگشان وجود نداشته باشد.
مولوی محمد یاسین مهدیار و استاد شاهزمان زمانی سخنرانان دیگر این محفل بودند که جنگ را جهنم و صلح را یک ضرورت بشری توصیف کرده گفتند
آرزوی آمدن صلح را که ما گاهن به خواب میبینیم، رؤیای ما هست، ما دنبال او هستیم.
صلح برای جامعه بشری به عنوان یک ضرورت اولی تلقی می شود. صلح مانند اکسیژن می ماند، صلح مانند آب می ماند، صلح مانند غذا می ماند. همونطوری که جسم ما به غذا ضرورت دارد، به آب ضرورت دارد و به اکسیژن ضرورت دارد، ما به صلح هم ضرورت داریم.
دو ماه قبل در عید رمضان امسال آتش بس 3 روزه میان طالبان و دولت برقرار شد و با آمدن طالبان به شهرها همه خوشحال و امیدوار شدند که دیگر تلسم بدبینی ها شکسته و راه برای صلح مجدد هموار شده است. مولوی محمد ادریس سخنران دیگر این محفل گفت آن روزها بهترین روزهای مردم افغانستان بود و باید مخالفین دولت و دولت مردان افغانستان برای خوشی و آرامی مردم این کشور صلح دائمی را برقرار قرار نمایند.
ما همون 3 روزه که آتش بس داشتیم یا بالاخره قربان بود، ما یک فضای صمیمیت را احساس میکردیم. آرزوی دیرینه حتی طفل 3 ساله افغانستان صلح است. ان شاء الله امیدواریم که اطمینان سازی شود، نه صلح 3 روزه، بلکه ما باید تا آخر عمر در افغانستان ما صلح داشته باشیم.
به گفته او جنگ در افغانستان هر روز از مردم قربانی میگیرد و اگر این جنگ ختم و مردم امیدوار به آینده بهتری نشوند، شاید مردم زیادی مجبور به ترک کشور و مانند سالهای قبل آواره و سرگردان به کشورهای دور و نزدیک که آنها هم پذیرایشان نیستند شوند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
آن طرفتر کاروان صلح‌خواهان ولایت هرات نخستین سفرشان را به سوی کابل آغاز کردند. تمامی اعضای این کاروان معلول هستند و تلاش دارند تا صدای صلح‌خواهیشان را به طرف‌های درگیر جنگ در افغانستان برسانند. این معلولان که در جریان جنگ‌ها و حمله‌های تروریستی بخشی از بدنشان را از دست دادند، می‌گویند نمی‌خواهند تا نسل‌های آینده افغانستان همانند آنها قربانی جنگ شوند. شاپور صابر از هرات گزارش می‌دهد.
20 تن از معلولین ولایت هرات می‌خواهند برای رساندن پیام صلح‌خواهانه‌شان از این ولایت تا کابل پیاده بروند. این معلولان با استفاده از عصا و ویلچر صبح روز سه‌شنبه از شهر هرات حرکت کردند و تلاش دارند تا از طریق ولایت‌های جنوبی افغانستان خود را به کابل برسانند. محمود مجرو و منصور اربابزاده، دو تن از معلولین و اعضای کاروان صلح‌خواهانه ولایت هرات، میگویند مردم افغانستان از جنگ خسته شدند و طرف‌های درگیر باید به خواست‌های صلح‌خواهانه مردم پاسخ مثبت بدهند.
دو طرف ما میخواهیم که بیام بشینم صلح کنم، دیگه می جنگ خاتمه دم، به کشور خود بدی کنم، کار کنم، خدمت کنم، دیگه جنگ نکنم. از بیشتر در هر روزی در هر ولایت ما کشته میدیم. هر گروهی در جرج و هست، چی دولت، چی طالب، چی غیر، از بیام بشینم در کشور ارومی کنم، نشست کنم، تفاوق برسم که کشور از بیشتر به ایران نشده.
هدف ما اینه که امروز ما میخوایم از ایران به سمت کابل حرکت کنیم، به پلیس صلح‌خواهانه از طرف دولت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان میخوایم با هم صلح کنند. از بیشتر جنگ نکنند، جنگ با خزرگی مملکت میشه.
این معلولان میگویند دیگر نمیخواهند نسل نو افغانستان در جریان جنگ ها و حملات تروریستی جانهایشان را از دست بدهند و یا هم معلول شوند. این حرکت معلولان ولایت هرات خودجوش و کاملا مردمی است. مرتضی و عبدالظاهر، دو تن از معلولان و اعضای کاروان صلح‌خواهانه ولایت هرات، میگویند خودشان قربانی جنگ ها شدند و نباید بیشتر از این جوانان افغانستان تلف شوند.
جنگ خونریزی دیگه بس شه، به قول من نصف مردم فلج شد، بیچاره ان خود ما فلجیم. دیگه اومدیم برادرای دولت ما خواهشمندیم که خودی برادرای نهرزی ما بشینه طالبا اینا، که دیگه همین جنگ و خونریزی اینا دیگه بس شه. ما هم سفر طولانی تا دین بیاری خود تا به کابل ان شاء الله ادامه داره سفر ما.
30 ساله که ما خود از جنگ سر کله میزنیم و قربانی میدیم. هر روز سمین فرزندهای ما، مادرهای ما، پدرهای ما در این جنگ یا به انتحاری یا به سنه جنگ کشته و زخمی میشوند.
این معلولان میگویند جنگ جاری جز برادرکشی و ویرانی ثمره دیگری نداشته و باید هر چه زودتر متوقف شود. این نخستین بار است که باشنده های ولایت هرات برای رساندن صدای صلح‌خواهانه‌شان راهی ولایات جنوبی و مرکز افغانستان می شوند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
زن و زندگی تا لحظه بعد از رادیو آزادی.
همچنان مربای مرچ هم داریم تا لحظات دیگر. این برنامه هفتگی را خواهید شنید. بانک جهانی میگوید که رشد اقتصادی افغانستان در سال 2018 میلادی نسبت به سال گذشته میلادی کاهش یافته. شبهام چودری، رئیس بانک جهانی در افغانستان، هنگام ارائه گزارش 6 ماهه از حکومت افغانستان خواست دستاوردهای موجود اقتصادی باید توسعه یابد و حفظ شود. در این حال وزارت اقتصاد افغانستان میگوید با بخش‌های زیاد ارزیابی بانک جهانی موافق نیست. نورالله شایان و جزئیات بیشتر در این مورد.
گزارش اقتصادی اخیر بانک جهانی برای افغانستان نشان می‌دهد دستاوردهای اقتصادی این کشور با خطر روبروست. در این گزارش شش ماهه که روز سه‌شنبه نشر شد، آمده است که روند رشد اقتصادی افغانستان به دلیل نتایج متوقع از انتخابات آینده، کاهش باورها بالای کاروبار، فعالیت بدی اقتصادی، خشکسالی و بدتر شدن وضعیت امنیتی با چالش مواجه است. شبهم چودری رئیس بانک جهانی در افغانستان هین ارائه گزارش شش ماهه گفت حکومت افغانستان باید جلو روبه خرابی اقتصادی را بگیرد. وضعیت اقتصادی افغانستان از 3 سال به این سو رو به بهبود بود، اما حالا با توجه به انتخابات آینده، خشکسالی، ناامنی و بیباوری ها با چالش روبروست و این وضعیت به حکومت و هم به سکتور خصوصی نگران کننده است. به این خاطر ما گزارش خود را تحت نام این که باید دستاوردها حفظ و گسترش یابد منتشر کردیم. به گفته چودری، نیم از نفوس افغانستان اکنون در فقر زندگی می کنند و حکومت افغانستان و جامعه جهانی مسئولیت مشترک برای بهبود این وضعیت دارند. بر اساس گزارش بانک جهانی، رشد اقتصادی افغانستان در سال 2018 میلادی 2.5% بوده است که نسبت به سال گذشته 0.2% کاهش در آن آمده است. در این گزارش همچنان گفته شده است تلاش های حکومت برای بهتر شدن وضعیت اقتصادی افغانستان قابل تقدیر است، اما باید این تلاش ها افزوده شود و دستاوردهای موجود حفظ گردد. بر اساس گزارش بانک جهانی در سال 2018 تجارت و سرمایه گذاری هم کاهش داشته است. قاچاق دلار، خشکسالی، تحریم‌های تازه آمریکا بالای ایران از چالش‌های گفته شده که به گفته بانک جهانی بالای وضعیت اقتصادی افغانستان تأثیر منفی گذاشته و خواهد گذاشت. با این همه وزارت اقتصاد افغانستان می‌گوید که با بخش‌های زیاد ارزیابی بانک جهانی موافق نیست. سهراب بهمن سخنگوی وزارت به رادیو آزادی گفت هرچند خشکسالی بالای زراعت و در کل روی رشد اقتصادی تأثیر منفی گذاشته، اما به گفته وی بحث روی تاثیرگذاری حالات سیاسی بالای وضعیت اقتصادی پیش از وقت است.
پیش بینی ما هم حداقل می هست که فشار میبینه، اما حداقل با همی وضعیت سال گذشته خواست باقی ماند، یا که یک نسبت کمتری بود، اما بعضی عواملی که بجز از خشکسالی مورد مطالعه قرار گرفته فکر میکنم قبل از وقت که در موردش صحبت شود، چون میتونه انتخابات بر ثبات اقتصادی و حتی سیاسی هم کمک بکنه. بنابراین ما توقع داریم که حداقل اقتصادی ما اگر نظر به سال گذشته بهبود نمیافته، حداقل در وضعیت ما گذشتهش باقی
ماند. از سوی هم تاج محمد تلاش، یکی از کارشناسان اقتصادی، میگوید سال جاری و آینده برای اقتصاد افغانستان سالهای مهم خواهد بود. و افزود جامعه جهانی و حکومت افغانستان باید روی فاکتورهای تمرکز بیشتر کنند که به گفته وی می تواند به گونه اساسی روی رشد اقتصادی افغانستان تأثیر مثبت می گذارد.
انتقاد کننده با استفاده از
میدشت گرمی
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سنده
دو مسئله بنیادی، آزادی سیاسی و آزادی
علم نادم نارم.
My grandmother Ruth Sheila Lee
آدمات من قرد ریا کردن فرا کردن
چون یهنن چه گریون دو زدون جی کسن.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً تأثیر می‌گذارند.
در حالی که واشنگتن و تهران تهدیدها را علیه یکدیگر ادامه می‌دهند، اولین موج تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران رسماً آغاز شده است. اقدامات نو آمریکا راه را برای دسترسی ایران به دلار آمریکایی محدود می‌سازد و تجارت در بخش‌های مهم صنعتی ایران از جمله تولید موتر و قالین را محدود می‌سازد. سید سمیع عباس در این مورد جزئیات بیشتر ارائه می‌کند.
واشنگتن اصرار می‌دارد که تحریم آمریکا علیه ایران فشارها را بر این کشور بیشتر ساخته و از زمانی که رئیس جمهور ترامپ در مورد خارج شدن از پیمان اتمی قدرت‌های بزرگ با ایران تصمیم گرفت، نرخ ریال ایرانی نصف شده است. رئیس جمهور آمریکا ادعا می‌کند که موافقتنامه اتمی قدرت‌های بزرگ با ایران که در سال 2015 امضا شد، وحشتناک و یک جانبه بود و نمی‌تواند به هدف اساسی که جلوگیری از تولید اسلحه اتمی توسط ایران می‌باشد برسد. اما رئیس جمهور آمریکا یک بار دیگر پیشنهاد نمود که برای رسیدن به یک توافق بهتر با رهبران ایران مستقیما مذاکره کند. اما این پیشنهاد وی با سرعت از سوی رئیس جمهور ایران حسن روحانی رد شد و روحانی در تلویزیون ایران گفت که این پیشنهاد مفهوم ندارد.
اگر یک کسی در برابر فردی که رقیبش هست یا دشمنش هست اگر از چاقو استفاده میکنه و چاقو رو به بازوی طرف فرو میبره و میگه میخواییم ما با هم مذاکره کنیم و حرف بزنیم، خب پاسخش اینه که اول باید چاقوش در بیاره و چاقوش جیبش بذاره و بیاد سر میز مذاکره و منطق مذاکره.
با وجود خروج امریکا از این پیمان، روحانی اصرار داشت که ایران رعایت از این موافقتنامه را ادامه می دهد و برای معافیت از تحریم‌های دیگر امضا کنندگان این موافقتنامه، اتحادیه اروپا، روسیه، چین و دیگر شرکای تجارتی محدودیت در فعالیت‌های اتمی خود را ادامه خواهد داد. رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا فدریکا موگرینی هم گفته است برای دفاع از تجارت‌های اروپایی در برابر این تحریم‌ها تلاش می‌کنند و متعهدند که از سرمایه‌گذاران و تجار اروپایی که تجارت قانونی با ایران دارند دفاع کنند. اما با وجود قوانین و اقدامات برای تشویق شرکای اروپایی در ساحه تجارت با ایران، صدها شرکت اروپایی و آسیایی خروج خود از بازار ایران را اعلان کردند. در داخل ایران هم برگشت تحریم‌ها ناآرامی را دامن زده و در بسیار شهرهای ایران به خاطر کاهش ارزش پول ایران، کمبود آب، بلند رفتن نرخ‌ها و ادعای موجودیت فساد در سیستم سیاسی تظاهرات برگزار شده است. وزیر خارجه ایران تصدیق می‌کند که تحریم‌ها شاید در بخش اقتصادی به ایران ناراحتی ایجاد کند و ادعا نمود که این عمل ایرانی‌های عادی را به خطر مواجه می‌سازد. بخش کنون تحریم‌ها شبکه‌های تولید موتر، قالین، صادرات مواد خوراکی و واردات گرافیت، آلومینیوم، زغال، آهن و نرم افزار کامپیوتر را در بر می‌گیرد. اما دور دوم آن که در 5 نوامبر شروع می‌شود، بر فروش نفت ایران تأثیر خواهد داشت که ماشین عمده حرکت اقتصادی این کشور می‌باشد. بعضی از کشورهای خریدار نفت ایران از جمله چین، هندوستان و ترکیه گفتند که حاضر نیستند خرید نفت از ایران را کاملا متوقف بسازند. اما رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در صفحه تویتر خود نوشته است آن کشورهایی که با ایران تجارت می کنند، آمریکا با آنها تجارت نخواهد کرد.
گزارش بود که سید سمی عباس پیشکش کرد. بیشتر در این مورد در وبسایت رادیو آزادی هم خوانده می توانید، azadiradio.com.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید و تشکر از پیام های شما.
پیام ها و پاسخ ها.
قاسم فولاد هستم از لوای دوی سنگین قلوردی 215 میوند. زمانی که همین دولت ما با وزارتخانه ها و مامورین دولت، البته پیش از عید، ایام عید، ماشو از یار اولا میکنن. زمانی که ماش در سیستم کابل بانک میگه که سیستم خراب است، یا بعض نمایندگیش میری میگه که برق نیست، صدای ما را نشر بکنین یا با مسئولین زیر و تماس بگیرین که دیگه سیستم خراب نشه.
محترم جنرال محمد راتمنش، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت دفاع ملی،
همین امروز وزیر دفاع و رئیس مالی با هم روی بعضی مسائل از جمله معاش پیش از عید صحبت کردند و هدایت داده شد که معاش عموم پرسنل پیش از عید سعید اضحی اجرا شود.
تشکر از پیام هایی که برای رادیو آزادی میفرستین. منتظر پیام های بیشتر شما هستیم. لطفاً به این شماره ها به ما زنگ بزنید و پیام های بیشتر بگذارید. 0784-620-0042-02-21-12-41-38.
کی بود؟
مجروحیت شدیدی که داشت دیار دار فانی را ودا گفت
چرا جوانای ما را کشته؟
ای خدا.
قربانیان حمله های مرگبار در افغانستان را در صفحه اینترنت ما ببینید. azadiradio.com.
بله، azadiradio.com آدرس صفحه اینترنت ماست. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان با شماستیم و تا لحظات دیگر در نیمه دوم این ساعت هم دو تا برنامه هفتگی جالب در انتظار شماست، یکی زن و زندگی و دیگر هم مربای مارچ. اکنون 5:30 به وقت کابل شد. ستار فروغ در استدیو است با نفس تازه و دستان پر از خبر.
رئیس جمهور اشرف غنی تا یک فرمان از مقام ها و کارمندان نهادهای دولتی این کشور خواسته است که در امور انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی مداخله نکنند. ناتو میگوید در مورد گزارش ها در خصوص کشته شدن 9 پلیس افغان در حمله هوایی قوای ماموریت حمایت قاطع در لوگر تحقیق میکند. گفته شده در این حمله دیشب در ولسوالی ازر 14 پلیس زخم برداشتند. مقام ها در ولایت فرا از کشته شدن 19 طالب مسلح و 4 سرباز اردوی ملی در ولسوالی بالا بلوک این ولایت خبر دادند. دور اول تحریم های امریکا علیه ایران امروز از سر گرفته شد. دیمیتری مدودف صدر اعظم روسیه به ناتو هشدار داده است که پیوستن گرجستان به ناتو منجر به یک منازعه جدید ناگوار خواهد شد. مدودف این هشدار را در دهمین سال روز جنگ روسیه گرجستان داده است. و به اساس گزارش قاتل مسنون یک افسر ارشد پلیس ازبکستان در شفاخانه خودکشی کرده است.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات دیگر دو تا برنامه جالب هفتگی در انتظار شماست، اما پیش از آن چند تا خبر ورزشی بشنوید.
قرار است تا دور دوم مسابقات جام والیبال ولسوالی های ولایت هرات روز پنجشنبه در این ولایت آغاز شود. عبدالاحد همتی مسئول والیبال زون غرب امروز به رادیو آزادی گفت که در این دور 6 تیم که از گروه A انجیل و گذرز، از گروه B تورغندی و شیندنده، B از گروه C تیم شیندنده الف و پشتون زرغون راه یافته اند. دور ابتدای این مسابقات به تاریخ 22 سرطان آغاز و جمعه گذشته به پایان رسید. در مسابقات جام والیبال ولسوالی های هرات 15 تیم از 12 ولسوالی و 3 شهرک اشتراک کرده. حمید حسن میلی پوش کرکت افغانستان پس از 4 هفته تداوی در هند روز گذشته به کشور برگشت. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که این میلی پوش کرکت کشور که چند سال قبل در جریان یکی از مسابقاتش در انگلستان از ناحیه پا زخم برداشته بود، دوباره به کابل آمده اما تداوی وی هنوز هم ادامه دارد. حمید حسن آن میلی پوش کرکت افغانستان است که نامش را در فهرست بهترین بالران کرکت در لیگ‌های برتر کرکت بریتانیا و بنگلادش ثبت کرد. وی پس از زخمی شدن نتوانست در تیم ملی کرکت افغانستان بازی کند، اما کرکت بورد این کشور میگوید ممکن است پس از صحتیاب شدن وی تیم گزینش این بورد در مورد وی تصمیم بگیرد. و خبر اخیر این که جورجو کلینی کاپیتان یونتوس از حضور کریستیانو رونالدو در تیمش ستایش کرده و آن را اثرگذار دانسته است. و اساس گزارش یکی از سایت‌های خبری ورزش، کلینی گفته است باید از رونالدو تشکر کرد چرا که وی شور و هیجان خاصی به تیم بخشیده و این سطح کیفی یوونتوس را بالا خواهد برد. به اساس معلومات تیم یوونتوس در 4 سال اخیر 2 بار به فینال لیگ قهرمانان اروپا راه پیدا کرده که هر دو بار شکست خورده است، اما اکنون با حضور رونالدو در تیمش امیدواری زیاد دارد. قابل یادآوری است که رونالدو 33 ساله بعد از 9 سال حضور در ریال مادرید این تیم را ترک کرده و به یوونتوس رفته است.
زن و زندگی.
خفه کم کرد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنونده های عزیز سلام. در این هفته در رابطه با دختر به نام خاطره گپ میزنیم که پدرش 13 سال پیهم بر وی تجاوز میکرده است و اینکه چگونه به عدالت رسید.
توانست یک راهی را پیدا کنه که از رسانه ها کمک.
چرا بعضی از دختران قربانی تجاوز جنسی از سوی اعضای خانواده میگردند و خاموش میمانند؟
من میگم تا موضوع را برای هیچ کس نگید.
مردم و جامعه به این قربانی ها با چه دیدی می نگرند؟ و دخترانی که قربانی تجاوز جنسی می شوند چگونه می توانند به عدالت برسند؟ در این برنامه روی همین موضوع بحث می کنیم. در افغانستان بیشتر قضایای تجاوز بر زن یا دختر آن زمان به پلیس و مراجع عدلی می رسند که در بیشتر حالات قربانی به قتل رسیده و یا هم خودکشی کرده است. قرار معلوم کمتر قضایای از این دست وجود دارد، بخصوص که قربانی آن اسوای محارم مورد تجاوز جنسی قرار گرفته باشد و موفق به بلند نمودن صدایش برای دادخواهی شده و یا هم با تمام هدفمندی به مبارزه ادامه داده و مجرمین به جزا رسیده باشند. همکارم عفیفه ساکب در رابطه به این موضوع گزارش را تهیه نموده است که نظرات مردم، سخنان خانمی که روی زندگی خاطره قربانی تجاوز جنسی از سوی پدرش مستند ساخته است و مصاحبه با یک فعال حقوق زن را نیز شامل خود دارد.
فیلم مستند از یک دختر افغان به نمایش گذاشته شد که به سبب تجاوز جنسی از سوی پدرش مادر دو طفل شده بود. این فیلم به نام A Thousand Girls Like Me یا هزار دختر چومن نام دارد. فیلم از صحنه آغاز میشه که یک دختر 25 ساله با حجاب بلند سیاه، روی پوشیده و آواز گریه آلود از طریق رسانه ها به همه جهانیان قصه تکان دهنده تجاوز جنسی پدر بر خودش را بیان میکنه. دختری که فریاد عدالت خواهی سر داده که فریادش از 3 سال قبل آغاز شده. صدایش در محاکم و حوزه ها نشنیده مانده. از این رو برای رسانیدن صدایش به همه راه رسانه ها را انتخاب کرد. قصه زندگیش آنقدر تلخ است که بیش از این دختران بیشمار را به کام مرگ سوق داده. او در جمع این همه دختران قربانی تجاوز جنسی ای یکی از انگوش شمار دختران است که صدایش را به خاطر دادخواهی بلند کرده. خاطره زمانی که دختر نابالغ 9 ساله بود، پدرش به او تجاوز جنسی کرد. بر خاطره یک بار نه، بلکه 13 سال پیهم هر روز تجاوز می شد. و این ظلم یکی از گوشه های زندگی روزمره خاطره شده بود. نتیجه این تجاوز زینب 30 ساله و محمد کوچک بود که نمی دانستن مادرشان را مادر بدانن یا خواهر. و قبل از این 5 کودک دیگر حاصل این تجاوز جنسی را نیز سقط کرده بود. به سبب عدم دسترسی به خاطره، قسمت‌های از صدای او را از فیلم مستند زندگیش براتون به نشر می‌سپاریم.
وقتی که کلان شدم امین بکیوری مارسی کرد دختر خواهیم خوب برم چون شوکت آرسی کرد و میخواستم اونم تو آرسی کنم یک زندگی خوب آرام داشته باشم مگر به ورزوی خود نرسیدم.
از گذشته ها به ایسو حرف زدن در مورد زن یا دختری که قربانی تجاوز جنسی به خصوص از سوی محارم شده بی شرمی و ننگ دانسته میشه. اما از زندگی خاطره همه با خبر شدن. فیلم در موردش ساخته شد. وی فیلم فریاد عدالت خواهی برای هزاران دختر دیگر قربانی همچو خشونت شد. فیلمساز این مستند خانم صحرا مانی است که تا حال 13 مستند دیگر هم ساخته و در بیشتر این مستندهایش بر موضوع زندگی زن افغان و موضوعات اجتماعی پرداخته. خانم صحرا میگه 2.5 سال از گوشه های مختلف زندگی خاطره تصویر برداری کرده.
شما فکر کنین وقتی یک طفل در 9 سالگی اتفاق برش میفته و تمام جریانات جلوی چشمش میبینه چطور میتونه که صدایش بلند بکنه؟ ولی باز هم این که در 23 سالگی توانست یک راهی را پیدا کنه که از رسانه ها کمک بگیره، باز هم به نظر من یک دختر بسیار باشجاعت است. بعد از یک مدت از دید و بازدید ما، خانم از ما پرسان کرد که تو چی کار میکنی؟ من گفتم من در دانشگاه کابل سینما تدریس میکنم، گویم فیلم میسازم. و او گفت که چقدر جالب، اگر یک نفر بتونه از من فیلم جور بکنه، من دوست دارم کلی که قصه مرا بشنوه. این شخصیت این خانم مرا به خودش جذب کرده بود و برامی توانستم که وقت بگذارم سر این فیلم.
فیلم مستند زندگی خاطره در سالن‌های مختلف سینمایی کابل به نمایش گذاشته شد. من هم در یکی از این سالن‌ها برای دیدن مستند خاطره رفته بودم و بعد از یک فاصله زمانی یک بار دیگه اشک در چشمان تماشاچیان را در این تالار برای خاطره دیدم. در فیلم زندگی خاطره بیشتر گوشه های عدالت خواهی خاطره به سبب تجاوز جنسی پدرش به او به تصویر کشیده شده. کودکان خاطره نیز چنان تحت تأثیر ایادسه رفته بودند که دیگه صحنه ها به مادرشان میگن سرم قهر نشو، به خاطر که همه میگن تو به زندان میری و در اوجا تنها خود ماندی. در فیلم مستند خاطره به خاطر کودکانش گریه میکنه و تمامی صحنه های سخت زندگی ننگینی که به او تحمیل شده و هر لحظه نابود و پامالش ساخته را به یاد میاره. سهرامانی از چیزهایی یاد میکنه که خاطره را به جای زندان به عدالت رسانید.
قرار بود خاطره و امرای دوتا طفل به زندان انداخته شده به مدت 16 تا 20 سال و بعد فشار میدیا و رسانه ها تلاش وکیلش باعث شد که قاضی نتانه که دختره بندازه زندان.
برنامه زن و زندگی آینه تمام نمای از چهره تحمل
پیش مایندن به زبان مرد ترتوف
تلاش
یک قلعه رفت کردیم برتفای 5000
استادگی
شخصی هستم دارای معلولیت فلج پولیو، تجارت در پانتون امریکای ها شروع کردم و در پولیش مده یک شرکت تمام بخشایشون را کار کردیم
و رسیدن به زندگی سالم زنان شهری و روستایی افغان است.
مستند ساخته شده در مورد زندگی خاطره 25 ساله قبل از این در کانادا، فرانسه و در شماری از کشورهای اروپایی نیز به نمایش گذاشته شده است. اما خاطره فیلم مستند زندگی خودش را تماشا کرده؟ سهرامانی میگه
درست است که سینمای مستند سینمای واقعیت است. بسیار استراب داشتم از اینکه این دختر فیلمش رو میبینه و بعد چه واکنشی نشان میده، همسرش چه واکنشی نسبت به این نشان میده. در نمایش فیلمم پولیش شده بودم و تمام مدت که فیلم دید هیچ واکنشی نشان نداد به جز لحظه‌ای که از مادرش خدافیزی میکرد، اونجا شروع کرد به گریه کردن. وقتی فیلم خلاص شد مرا بوسید و گفت واقعا فیلمم رو دوست دارم. بعد رفت روی استیج که میکروفون گرفت، گفت که این اولین بار است در زندگیم که سینما میایم و فیلم خودم میبینم.
با گفته سهرامانی، همونطور که دیدن این فیلم پر از درد زندگی خاطره سخت بود، به همون اندازه در جریان ساخت این فیلم سختی ها و خطرها را نیز متحمل شده. و اما بعد از دیدن این فیلم زندگی خاطره چگونه میگذره؟
در خاطره ازدواج کرده با یک مرد فرانسوی و همسرش مسلمان شده و بسیار خاطره را دوست داره. میگه تو بسیار یک زن شجاع هستی، هر چی به سر تو آمده گناه تو نبوده، تو طفل بودی و من مطمئنم که اگر خاطره در افغانستان می بود هیچ مردی پیدا نمیشد تا این حد به او عشق بته. طفلایش هم همراه همسرش زندگی میکنن، طفلا به اون پدر میگن و صبح معمولا پدرشون صبحانه را آماده میکنه. دختر کلان کلاس موسیقی میره، او بچه هوشیار شده، یک سگ داره، همراه او سگ رفیق است.
برنامه زن و زندگی را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از رادیو آزادی میشنوید.
در مورد فیلم مستند زندگی خاطره مردم چی میگویند؟ بیایید بشنویم.
مریم سما هستم. 1001 زن چون من روایتی از زندگی اکثریت زنان افغانستان است که مشکلاتی مثل ازی دارند که ما باید جدیتر روی قوانینی که در مورد زنان از کار بکنیم.
به نام خدا هستم. علی است، باشنده مکریان سه. سر این دخترها و این زنهایی که تجاوز میشه باید صدای خدا بکشه. در رسانه ها در دولت مسئولیت داره، دولت که باید کار حل کنه.
اصلاسم از دالمان. مسئله تجاوز کار که میشه باید در بین فامیل حل شود، در بین بزرگای قوم، مخاطر که یک ننگ آر از برای بزرگایش، برای مردای از اون فامیل.
تجاوز جنسی نوع جرم و از جمله خشونت علیه زن دانسته می شود. جزای مجرمان تجاوز جنسی بر محارم و آن هم بر یک دختر نابالغ در قانون جزا اشد مجازات تعیین شده است. اما بعد از تجاوز جنسی زندگی دختری که قربانی چنین خشونت شده است به حالت نرمال و عادی برگشته می تواند، چی راههای پیشگیری وجود دارد؟ و آیا خاموشی دختران در چنین حالات می تواند راه حل باشد؟ همکارم عفیفه ساکب در رابطه به موضوع با پوهنیار شبنم صالحی، فعال حقوق زن و استاد پوهنتون کابل، مصاحبه ای را انجام داده است که با شما شریکش می سازیم.
خانم صالحی، به نظر شما چه عوامل وجود داره که بعضی از دخترها یا خانم‌ها مورد تجاوز جنسی قرار می‌گیرند، به خصوص وقت این تجاوز از طرف محارم در خانواده صورت می‌گیرد؟
به نظر من یکی از عوامل عمدهش عوامل فرهنگی است. متاسفانه ما نه در مکاتب خود، نه در نصاب تعلیمی خود و نه در خانواده ها، سن ازدواج هم در افغانستان پایین است، اکثریت مادرای ما بی‌سواد است، برازونت یک برنامه نداریم که اطفال خود از چی سن مورد آموزش های قرار بدن. این آموزش ها باعث میشه که اطفال بفهمند چی موارد که علی ما صورت میگیره میشه که یکی از موارد جنسی باشه، اگر با یک قسم موارد مواجه میشن چی باید بکنن. و اساسی عوامل روانی، عوامل فرهنگی، در پلوش عوامل اقتصادی که از طرف دیگه عوامل اجتماعی و عوامل سیاسی، اکثر موارد کسایی که متهم به آزار از جنسی هستن موارد محاکمه و مجازات قرار نمیگیرن. این تمام عوامل باعث از این میشه که اصلا تجاوزات جنسی علی دخترها و اطفال در خانواده بیشتر.
خب اکثر این ذهنیت وجود داره که وقتی یک دختر قربانی میشه، به جای اینکه از او حمایت شود زیاتر ملامت دانسته میشه. به نظر شما از کدام راه پیش بره و آیا گوشه‌گیری و پنهان کردن این موضوع راه حل است؟
هیچ زمان اگر شما ساکت بشینید، این عمل نه تنها علی شما بار بار تکرار خواهد شد، بلکه شما زمینه سازی میکنید که علی یک جمعیت دیگه هم جنس شما این عمل بار بار تکرار شود. ما پلیس داریم، تارنوالی داریم، محاکم داریم، دهها اینجوری داریم که در بخش حقوق اطفال و حقوق زن کار میکنن. ما بر علاوه سو رسانه ها داریم، کمیسیون حقوق بشر داریم، نهادهای بین المللی غیر دولتی داریم که اصل وظیفه‌شان می است که به این موارد برسانند. سازمان هایی هستند که بر علاوه اگر شما نمیتونید حضوری اونجا برین و ما عرضتون رو برسانید، از طریق تلفن و یا با دوستتان یا یکی از اعضای فامیلتان که مورد اعتماد شماست میتونید به اون موضوع شریک بسازید، شما صدایتون رو به نهادهای دولتی برسانید.
بسیاری از قضایایی که رخ میده شاید بسیارش برملا نشه و پنهان بارد، اما برعکس بسیاری از قضایا که رسانه‌ای شده، به نظر شما این چقدر میتونه نقش داشته باشه در بهتر شدن آینده او دختر و از امو کابوس بیرون ساختنش؟
اتو فکر میکنیم که زنا اصلا روان ندارن، روح ندارن، عزت نفس ندارن، هر چی که بالای از واقع شد اینا باید تحمل کنن تا غیرت مردای ما سالم بمونه. اینی فکر باید تبدیل شود. زنا اگر صدای خود بکشن، اگر ما یک نفر جزا بدیم او را برسانیم تا محاکم و یا محکوم به جزا شو، ده ها نفر دیگه پند میگیرن، نه تنها ما خود بلکه ده ها هم جز دیگه خود از موارد میتونیم که نجات بدیم.
مصاحبه ای را که شنیدید با پوهنیار شبنم صالحی، فعال حقوق زن و استاد پوهنتون کابل انجام شده بود. آخر بحث این که با خاموش ماندن دختران قربانی تجاوز جنسی و تباه شدن حیات و آینده آنان در سایه هراس و تهدید امکان دارد، صدها دختر و زن دیگر افغان به گونه تکرار شکار تجاوز جنسی گردند. پس بهتر است که برای جلوگیری و خاتمه دادن به این نوع خشونت ننگین علیه زن مبارزه و دادخواهی کرد و موضوع را با ادارات مربوط شریک ساخت تا از راه قانونی آن به عدالت رسید. برنامه زن و زندگی را که عفیفه ساکب تهیه نموده بود، من جاوید فیضی برایتان تقدیم کردم. تا فرصت دیگر، خدا نگهدارتان.
تهیه کننده جاوید فیضی.
شنونده های عزیز برنامه مربای مارچ، سلامای ما را قبول کنین. خدا کنه که با پیشانی باز پیش رادیوهایتان شیشته باشین و برنامه ما را بشنوین. چطور هستین با ائتلاف و ائتلاف بازی سیاسی؟ امیدوار هستیم که خدا در ائتلافا نچسبانین و ناق طرفداری هم نکنین که یک روز ازم میپاشن و شما در پیش دوست رفیقتان ریشخند میشین. اما بی‌طرفیتان خوب است. در شروع برنامه یک مصاحبه را میشنویم که با یک کس شده که یک وقت در یک جای رئیس بوده و چند سال زندانی شده و تازه از زندان آزاد شده. بشنوین. شنوندای عزیز برنامه، ای هفته سر به خانه یکی از کسایی زدیم که تازه از زندان رها شده و از ای که بیکار شده نام خوده از پترگل به بیکاریار تغییر داده. خب جناب بیکاریار صاحب، خوش آمدین به برنامه ما.
زنده باشین، تشکر، خیر ببینین.
میشه برای ما بگوین که چرا زندانی شدین؟
والا دلایل زیاد داره، کدامشه بگویم بیادر؟
چی دلایلی می داشته باشه؟ شما همیشه صادقانه خدمت میکدین.
خو اصل گپ هم همیست که مفسد نبودم نه؟
خو میشه که برای ما قصه کنین؟
آله که قدر شلستی خی بشنو دگه درد دل ما. بنده در ریاستی که گفتن نامش خوب نیست رئیس بودم و همیشه کار خودم منظم پیش می بردم و همراه هیچ کس کدام مشکل نداشتم. دمی ریاستی که گفتن نامش خوب نیست یک نفر در رشوت گرفتن گیر کدم. همی که گیرش کدم آجله کدم، مکتوبش نوشته کدم و به سارنواله معرفیش کدم، تالش ندادم. اما می فهمی که فرداش چی شد؟
فرداش چی شد؟
فرداش به جایی که این نفر را بندی کنن و بندی شوه، مکتوب تبدیلی مرا فوراً صادر کردن و از ریاست به مدیریت ارتقا کردم.
عجب، دیگرا بالا ارتقا میکنن، شما پایین ارتقا کردین؟
بله، ایجا خواهم چی سرچپست جانه بدر. در پالوی از ای که پایین ارتقا کردم یک مکتوب اختیاریام گرفتم که فکرت باشه که دست و چای بالا دست نزنی که برات خوب نمیشه.
خو باز در مدیریت که آمدین چی کار کردین که منفک شدین؟
پرسان نکو بیادر، در اینجا یک مامور در کار غیر اخلاقی گیر کدم، ایران منفک و به محکمه روان کدم. آه تا جزای خدا ببینه. اما به جایی که او مجازات شوه، مرا به جرم فساد اخلاقی از مدیریت که گفتن نامش خوب نیست برکنار کدن و کشیدن.
والا بسیار جالب است.
خلاصه تو را چی درد سر بتون بیادر؟ با هزاران واسطه و وسیله در میدان تیاره ها کار پیدا کردم، کار پیرداری، و دیگه تصمیم گرفتم که همراه مفسدین کار نداشته باشم و در کارم خوش و آرام بودم و هر روز بیکای مسافرین تلاشی میکدم و بس. اما میفهمی که در اینجام چی افتم؟
چی افتی؟
در ایجا یک قاچاق برا گیر کدم که پودر به خارج انتقال می داد. ایران ولچک زده و بردم بندی کدم. اما چی کنم که هر جای امو دیگ و امو کاسه است. در ده دقیقه دوباره آزاد شد و بجایش مرا به جرم همکاری با قاچاق برا زندانی کدن و چندی این سال در زندان سپری کدم و این یک هفته میشه که آزاد شدیم.
والا بسیار سخت از بیکاریار سب.
والا چی کنیم، اینجا کسایی که صادق باشن نمیچلن. نشنیدی که شاعر چقدر خوب میگه؟ اینجا سواد و دانش و منطق نمیچله، وجدان پاک و آدم لایق نمیچله. همی دروغگوی باش آدم و از حقیقت گب نزنه که خوش باشه.
بیکاریار سب، به نظر من شما باید برین و کارشناس شوین، کارشناس مسائل سیاسی و اخلاقی و حزبی و چی و چی.
والا می بخشین، من خو اسکرین نیستم که هر نت و پیچ آواز کنم. گپتا یک ذره سنجیده بزن بیادر. از کارشناسی کده خو کچالو فروشی کنم خوب از بیغم. حداقل دروغ خو نمیگی و برای یگان شخصیت سیاسی چرخگیری خو نمی کنی جانم.
شنونده های عزیز برنامه مربای مارچ، این هفته تعداد از شنونده های برنامه به ما نامه روان کردن، ایمیل فرستادن و دو بیتی های خوده که در وصف شهر کابل سرودن با ما شریک ساختن.
بله، و از ما خواستن که این دو بیتی هایشان از طریق برنامه نشر کنیم.
بله، چطور از قندی گل جان که اولین دو بیتی شنونده ما را که از منطقه کوتی خاکی فرستادن به خانش بگیرم؟
بسیار خوب است، ما بشنویم که این شنونده ما چی نوشتن.
بله، اینا نوشتن: کوچه های کابل پر از گل است.
راست گفته.
همه مردمان با مشکل است.
دقیق.
هوا که خشک میشه خاکباد بلند است. مردم دستمال بروی خون دل است، یعنی همیش دستمال برای خود میگیرن.
بله بله، بسیار زیبا نوشتن و دقیق نوشتن. شنونده دیگه ما پترگل از منطقه چارکنج پشته دو بیتی فرستاده و نوشته.
بله چی نوشتن؟
اینا نوشتن که بیلر کسافات هر جا قطار است، دو چند و دو برابر خود بار است. یعنی که غمچگان جان پر شده از بیلر کسافات، تو چی برسی؟ سرکار سیلکو چه قمر داره.
وی وی بسیار مقبول، بسیار مقبول. شنونده دیگه ما که مامور دولت است و هر روز توسط بایسیکل رفت آمد میکنه و دست خاکباد سرکا به تنگ آمده، یک دو بیتی نوشته.
من میگم بخونین که چی گفته ده ای دو بیتی.
اینا گفتن مامورم و بایسیکل میدوانم،
وای وای
خدا هر روز به دفتر میرسانم.
چی کنه دیگه، بیچاره مجبور است.
از این خاکباد سرکای کابل مچم زنده برایم یا نبرایم؟
بسیار عالی. به همین ترتیب شنونده دیگه ما به نام خمارگل خان از منطقه که نزدیک هتلای آروسی است یک دو بیتی فرستاده و فکر میکنم که از دست هتلا به تنگ آمده. غمچکان جان
شاید همی گپ باشه، شاید همی گپ باشه.
بله همی گپ است، چرا که دو بیتیشان مربوط همی هتلا میشه. خوب. اینا نوشتن.
چی نوشتن؟
بله ایتا نوشتن هتلا قطار شده آباد بین شار شده.
خوب.
از دست دنگ و دولش فامیلا بیمار شده.
بسیار دقیق، راست میگه، راست میگه. والا راستیم که از دست هتلای آروسی خود از چشم مردم رفته، اما تو این ظالما خود از چشم مردم نمیمانن.
خوب کدام دو بیتی دیگه ما است یا نی غمچکان جان؟
بله 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 بله. اینه اینه دو بیتی آخر از یک شنونده ما به نام سرگردان زاده است.
خوب چی گفته؟
به فکر ما که در کدام اداره خوب اما تا سرگردان شده.
خیلی شما دیگه دو بیتیش بخونین میفهمیم که در کجا سرگردان شده.
خوب است، من میخوانم. اینا نوشتن چروالی قرار از خو.
راست گفته؟
دا گرفت پول از رو.
ایخو وازیز،
اگر رفتی چورواله جیبکت میشه درو.
این اغم چکان جان دیدی در دالیزای چوروالی سرگردان شده.
بله خدا ما و شما را در این دالیزا نبره.
من میگم آمین آمین.
و ایام آهنگ یفته گروه عاشقان به سرحد مربای مارچ در وصف وکیلا. چشم وکیلا روشن.
جان ما میزنم مثل گرگان است وکیل. یاره یاران است وکیل، رنده رندان است وکیل. در جان ما میزنم مثل گرگان است وکیل. ای وکیل ای وکیل، در کوچه ما است وکیل. ای وکیل ای وکیل، در کوچه ما است وکیل. کاش که همسایه نمی بودیم کد وکیل. کاش که همسایه نمی بودیم کد وکیل. جان ما میزنم مثل گرگان است وکیل. جرمنده کلان کیست وکیل؟ یار رو بندان کیست وکیل؟ جرمنده کلان
دیم کات با بزنم مثل گرگان است وکیل یاره یاران است وکیل رنده رندان است وکیل در جان ما میزنم مثل گرگان است وکیل.
برنامه یفتام خلاص شد. آدرس مرتبان ما رادیو آزادی صندوق پستی 1471 کابل افغانستان. آدرس فیسبوک ما facebook.com/مربای مرچ. تا پخته شدن مربای مرچ دیگه خدا حافظ.